یا من اسمه دوا و ذکر او شفا. با عرض سلام خدمت عزیزان، امیدواریم که از سلامت کامل انشاءالله برخوردار باشید. یه دو هفته وقفه افتاد بین کلاسمون، من نبودم، مرخصی بودم، یه مقدار کار داشتیم. دوستانم یک هفتهشو زیارت دادن، انشاءالله که قبول باشه و دو سه جلسه دیگه بیشتر نمونده انشاءالله خدمت شما باشیم. جلسه امروز رو راجع به غذای انسان صحبت میکنیم. غذای انسان رو از دو دیدگاه بررسی میکنیم، یکی از نظر علم روز و یکی هم از دیدگاه قرآن. ببینیم که علم روز در مورد غذای انسان چی میگه و قرآن درباره غذای انسان چی میفرماید. ابتدا غذای انسان رو از نظر علم روز بررسی میکنیم. تمام موجوداتی که در جهان خلقت توسط خداوند آفریده شدن نیاز به غذا دارن. شما موجودی رو پیدا نمی کنید در عالم خلقت که غذا نیاز نداشته باشید. از ذرات کوچکی که به چشم ما دیده نمیشه غذا نیاز دارن تا حیوانات عظیم الجثه و همچنین انسان، که در حقیقت اگر این غذا نباشه بقای انسان مفهومی نخواهد داشت و انسان بعد از نهایت 50 روز به جان به جان آفرین تسلیم خواهد کرد. پس عزیزان ببینید که ما راجع به غذا کلن کلاسی که برگزار کردیم اینجا غذای انسان در قرآن یا 15 روز تا سلامتی، هدف ما شکم نیست. هدف ما اینه که چه غذایی بخوریم که زنده و سالم بمونیم و بتونیم نعمات الهی رو شکرگزار باشیم و بتونیم اون مسیری که خداوند برای ما تعیین کرده اون مسیر رو طی بکنیم. حالا جالب اینجاست که غذای انسان امروزه که متاسفانه هر نوع مواد زائدی رو به خورد انسان میدن، در واقع این غذا میتونه هم بینش انسان رو کور بکنه و یا میتونه به انسان بینش بده. پس انسانی که دارای بینش هست دارای ارزش هست، انسانی که بینش نداره ارزشی نداره. که اگه بخوایم دقیقاً بررسی بکنیم، دقیقاً میشه مثل سوره مبارکه اعراف آیه 179 که انسان اگر بینش نداشته باشه در واقع این آیه شاملش میشه. این آیه رو بنویسید آدرس رو با خودتون برید بخونید. درست نیست که من اینجا بخونم این آیه قرآن. پس اعراف 179 یادداشت بکنید و بخونید. پس انسانی که در راه خدا نباشه و در مسیر اصلی راه حق نباشه، اون انسان رو نمیشه گفت انسان. و این غذاست که به انسان بینش میده. چرا؟ در قرآن ما 160 آیه داریم در مورد غذای انسان و 160 آیه واقعا حجم زیادی از قرآن رو اشغال کرده و میتونیم مسائل بسیار جالبی رو بیان بکنیم. حالا یک مقدار از این مسائل رو من میگم خدمت شما، یک جرسه‌ای باشه که شما ایزان برید دنبال تحقیق و به نتایج جالب انشاءالله برسید. پس متوجه شدیم که تمام موجوداتی که خداوند خلق کرده به غذا نیاز دارن، از جمله انسان که گل سرسبد آفرینشه، باید غذاش هم در حقیقت گل سرسبد غذاها باشه. ولی امروز پست‌ترین نوع غذاها رو انسان‌ها می‌خورن، از جمله اسنک، سوسیس، کالباس، پیتزا، انواع سوسه که راجع به اینا من جلسه اول 2 ساعت صحبت کردم. پس کسانی که این غذاها رو بخورن واقعا بینش رو از دست میدن، دیگه نمیدونن که چه باید بکنن. چرا؟ برای اینکه طبق سوره مبارکه مؤمنون آیه 51 خداوند میفرماد که یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. یعنی ما از پیامبر بالاتر نداریم در عالم خدمت، در حالی که خداوند به پیامبر میفرماد که اگر میخوای عمل درستی داشته باشه غذای پاک بخور. در حقیقت ما در قرآن 3 لغت داریم، یکی حرامه، یکی حلاله و یکی پاکه. اکثریت مردم فرق این دوتا رو نمیدونن، فرق غذای حلال و پاک رو نمیدونن و متاسفانه سرشون کلا میره و بینش از دست میده. پس بهترین غذایی که ما میتونیم برای خودمون انتخاب بکنیم اینه که اول بیایم خصوصیات ظاهری انسان رو بررسی بکنیم، ببینیم که آیا این خصوصیاتی که در انسان هست غذاش چی باید باشه. یک فرق ما با حیوانات و سایر موجودات داریم که یکی از محسنات سایر موجودات اینه که طبق غریزه و فطرت خودشون غذا میخورن. هیچ موقع از اون غریزه و فطرت عدول نمی کنن. تنها موجودی که برخلاف فطرت قدم بر می داره انسانه. یعنی اگر سوره مبارک روم آیه 30 رو ما دقیقا متوجه بشیم، هیچ موقع بیمار نمی شیم. یعنی بهترین آیه برای پیشگیری از همه امراض و بیماری ها. فطرتاً الله الذی فطر الناس علیها و الی آخر. پس ببینید که هیچ موقع شما ندیدید که یک گوسفند یا یک بره وقتی دو روز گرسنه بمونه گوشت یا از تنم استخون بریزیم جلوش بخوره، و یا گربه اگر 5 روز گرسنه نگه داریم علف بریزیم جلوش بخوره، نمیخوره. چرا؟ برای اینکه اینا برخلاف فطرتشون و غریزهشون غذا نمیخورن. اگر غذا خوردن بیمار شدن، نه دکتر دارن نه جراح دارن نه بیمارستان. پس ببینید که اونها از این روش استفاده میکنن و هیچ موقع بیمار نمیشن. حیواناتی بیمار میشن که با انسانها زندگی میکنن، ما میایم اونها را بیمار میکنیم. الان تهران که تشریف ببرید در بالای شهر تهران، کلینیکای حیوانات زیادی ما میبینیم که پولهای هنگفتی میدن. اینا شناسنامه دارن، کد بهداشتی دارن، هر ماه چکاپ میشن. ممکنه تا همین شهرزا کسانی هستن که 50-60 سالشون یه بار چکاپ نشده. یا تهران همینجور. خود من عرض کنم که الان 48 سالمه، یه بار چکاپ نرفت. ولی الان که حیواناتی که متاسفانه با انسانها زندگی میکنن از جمله سگ، اینا هر ماه چکاپ دارن، مسائل بهداشتیشون، شناسنامه‌شون، کدشون، همه اینا رعایت میشه. انسان به این حیوان اینقدر بها میده ولی به خودش ارزشی قائل نیست. حالا من نمیدونم چرا اینجوریه. خب میان انسان رو از نظر ظاهر بررسی میکنیم، ببینیم که غذای انسان چی هست. در حیوانات علفخوار میبینیم که دندان نیش ندارن، دندانهای پیششون خیلی ریزه، معده‌شون 4 قسمتیه، روده خیلی درازی دارن. چرا؟ باید بتونن از مواد گیاهی چکار بکنن؟ دیدوازه رو بگیرن. ولی انسان چنین چیزی نیست، معده 4 قسمتی نیست و روده های انسان هم میدونید که کلن 8.5 متر انسان روده داره، 1.5 متر روده بزرگشه و 7 متر روده کوچیکش هستش. پس انسان نمیتونیم بگیم کاملا علفخاره و اون چیزی که علفخار استفاده میکنن انسان هم صرفا اونو باید استفاده بکنیم. بعد میایم حیوانات گوشتخوار رو بررسی میکنیم، میبینیم که دندانهای نیش بسیار قوی دارن، دندانهای پیش کوچیکی دارن و اینها گوشت رو نمیجوند، میبلعند. فقط تنها چیزی که میجوند استخوان و اسید معده فوق‌العاده قوی دارن که بعد از نیم ساعت هر نوع گوشتی باشه حل می‌کنه. و میبینیم که باز انسان به این شکل نیست، معده فوق‌العاده ضعیفی داره و دندانهای نیش بلندی هم نداره. پس انسان نه گوشتخوار صرفه نه علفخوار صرفه. پس انسان چی چیزی داره؟ انسان میگم دندوناش میبینیم ردیفه، دندانهای نیشش بلند نیست، معده‌اش ضعف داره و رودش هم کوچیکه، در واقع بین موجودات گوشتخوار و گیاهخوار هست. پس از اینجا متوجه میشیم که انسان موجودی است دانه‌خوار و میوه‌خوار و مقداری علف‌خوار. چقدر فهمیدیم؟ پس اگر این رو ما دقیقا رعایت بکنیم میبینیم که غذای اصلی انسان اینه، ولی اکثرا ما به این مسئله توجه نمی‌کنیم. در حالی که حالا بعد جلسه بعد اگر رسیدم این جلسه نشد جلسه بعد، از نظر قرآن هم میایم بررسی میکنیم، ببینیم که چقدر جالب خداوند غذای انسان رو بیان کرده. اگر ما طبق اون قرآن غذامون انتخاب بکنیم و پیش بریم، این قول من به شما میدم تا زمانی که خداوند به شما عمر داده حتی یک بار سردردم نگیرید و سرمام نخورید و همیشه سالم باشید. چرا؟ برای اینکه در بین ما انسان‌ها به خصوص مسلمین دو چیز واقعا مظلوم واقع شده، یکی خداونده و یکی قرآنه. ما اگر نمازی که می‌خونیم بهش توجه بکنیم اصلا خیلی از مسائل باز میشه برای ما. شما در نماز سوره حمد رو قرائت می‌کنید دیگه، خب سوره حمد کلید قرآنه. شما اگر همین رو به یکی از آیاتش، نه همه 7 آیه داره، به یکیش اگر توجه بکنید، شما نه هیچ موقع بیمار میشید، نه هیچ موقع جامعه فساد میگیره و هیچ نوع امراضی بیماری نمیاد سراغتون. مثلا معنی الرحمن و الرحیم رو شما بدونید، واقعا به یک مراحل مراتب بالایی میرسید، یا ایاک نعبد و ایاک نستعین، و اگر مفهومش واقعا درک بکنید نه در جامعه ما پارتی بازی میشه، نه خرافات میاد، نه خرافه پرستی پیش میاد، نه متوسل به این اون شدن. بگیم خدایا ما تو رو میپرستیم، فقط از تو یاری میخوایم، ولی در عمل اینجوری نیستیم. یعنی گفتار و عملمون دوتاست. انسانی که گفتار و عملش دوتا باشه، خداوند اجنه و شیاطین رو مسلط میکنه بر انسان. پس اونایی که جن زده میشن، روانی میشن، باید ببینن که چرا اینجوری شدن. یکی از دلایل مهمش اینه. خب خصوصیات ظاهری انسان، دندانهای انسان عرض کردیم، خوی خصلت انسان. انسان اگر غذای درستی استفاده بکنه، آرامترین موجودی است که خداوند خلق کرده. ولی اگر غذاش رو رعایت نکنه و به اون فطرت انسانی خودش پشت پا بزنه، موجودی است فوق العاده خطرناک. یعنی از انسان خطرناکتر ما در جهان آفرینش نداریم. شما حساب بکنید برای کشتن حیوانات نهایت چی استفاده میکنن؟ یه تفنگ و تیر استفاده میکنن. ولی برای کشتن انسان، انسان چقدر اسلحه‌های مدرن و فوق مدرن اختراع کرده؟ بمب‌های نوترونی. وقتی که در یک شهر بمب نوترونی رو میندازن، همه انسان‌ها از بین میرن، به جز انسان هیچ چیزی دیگه از بین نمیره. ساختمون‌ها سالم میمونن، ماشین‌ها سالم میمونن. و یا این بمب‌های شیمیایی که چه بلایی سر این بندگان خدا اومد، که بعد از 17 سال 18 سال 20 سال بیماری اینا زنج کشیدن و نهایت از بین رفتن. پس انسان اگر به خودش نیاد، خونخوارترین و خطرناکترین انسان روی زمین. خب من دقتی که در آیات کردم، قبلا هم عرض کردم خدمت شما، 4 تا فلینظر ما در قرآن داریم که در واقع کلید قرآن اینه. که فرمولی رو من کشف کردم به نام خلقت انسان و علاوه اعمال انسان مساوی با غذای انسان. یعنی اگر غذای انسان رو برداریم، نه خلقتی وجود داره نه اعمالی وجود داره. پس اگر این رو ما دقیق متوجه بشیم، خیلی از مسائل بر ما حل خواهد شد. و جالب اینجاست که غذای انسان رو اگر ما به قرآن مراجعه بکنیم، غذای اصلی انسان یکی از این فلینظرها هست. سوره مبارکه عبس آیه 24 تا 32، آیه 32 این سوره میفرماد که متاعا لکم و لانعامکم. یعنی یک اشتراکات خیلی زیادی ما بین انسان و حیوانات چهارپایی که در روستاها با انسان زندگی میکنن دارن. خداوند میفرماد غذای شما با این حیواناتی که با شما زندگی میکنن یکیه، متاعا لکم و لانعامکم. خب در این یک مسئله جالبی نهفته است که من فقط یه اشاره میکنم. عزیزان اگر ما این غذایی که خداوند در این سوره بیان کرده اگر استفاده کردیم، مطلقا بیمار نخواهیم شد. بیماری سبوالعلاجی وجود نخواهد داشت. نازایی درمان خواهد شد، سرطان درمان خواهد شد، بیماری هایی که اصلا از نظر پزشکی علت مشخصی نداره درمان خواهد شد. پس ببینید عزیزان، قرآن این سرمایه بزرگه. ولی اومدن کاری کردن که قرآن دست ما باشه ولی نفهمیم. و این کارم انگلستان شروع کرد و پیشنهادی که در مجلس سنا انگلستان دادن این بود که بیایم قرآن از بین مسلمین جمع بکنیم. خب اونجا نظر دادن که اگر جمع کردیم مردم حریص‌تر میشن. و یکی پیشنهاد داد که ما قرآن رو جمع نمی‌کنیم، محتوای قرآن رو از اینا می‌گیریم، فقط ظاهر باشه پیش اینا و مدام هم اینا بخونن. پس عزیزان ببینید، شما نیاز به حفظ کردن نیست، اگه بتونید حفظ کنید که عالی. ولی یک آیه قرآن را اگر شما متوجه شدید، این قول من میدم به شما، اصلا زندگیتون دگرگون میشه. زندگیتون طوری میشه که یک آدم دیگه میشید، یک تولد دیگه پیدا میکنید. به من ایراد میگیرن، میگن شما گوشت نمیخوری یا خیلی کم میخوری. چه روز اگه گوشت نخوری مسلمان نیست، باید تو گوشت اذان اقامه بخون. اینه من عرض کردم اینجا یا نه؟ کسی میدونه اینو جواب بده؟ اگر ما چه روز گوشت نخوریم چرا مسلمان نیستیم؟ میتونه کسی جواب بده؟ باید تو گوشمون اذان اقامه بخونم. من یه سوال دارم، وقتی که بچه به دنیا میاد چرا تو گوشش اذان اقامه میخونم؟ تا حالا فکر کردی؟ انسانی که 40 روز گوشت نخوره و در راه خدا باشه، یک تولد دیگه پیدا میکنه. مثل که تازه از مادر متولد شده و تو گوشش اذان اقامه باید بخونه. به خاطر اینه، نه اینکه از مسلمانی خارج میشه. مگه بچه که به دنیا میاد مگه مسلمان نیست؟ ما میگیم کل مولود یولد و علی الفطره. تمام بچه هایی که از مادر متولد میشن فطرتا خداشناسن، چون یک بچه که از مادر متولد میشه معصومه، باید تو گوشش اذان اقامه خوند، انسانی هم که 40 روز قضاشو رعایت کرد یک تولد دیگری پیدا میکنه، تو گوشش اذان اقامه باید بخونن. این تولد رو باید حس کنه انسان. دقیق فرمودین؟ من به یه سری رژیم میدم 15 روز میگم استفاده کنید، دردتون کم میشه، مسئلتون حل میشه. 15 روز که شد، روز 16 هم دوباره بر میگردن به اون رژیم قبلی. خب چه خبره؟ شما این تولد تازه رو نمیخوای جشن بگیری؟ نمیخوای به خودت بیای؟ شکمه اینقدر ارزش داره؟ عرض کردم کسانی که بنده شکمه هم پیرو به معاوی هم. ما در قرآن آیه داریم یوم ندعو کل اناس به امامه، هر کسی دنباله رو به هر کسی باشه اون دنیا پشت سر اون میسته. کسانی که شکم پرستن پیرو به کی هم؟ معاویه. گفتیم که پیامبر فقط در طول عمرش این شخص رو لعن کرد. خب قضای انسان رو از نظر علم روز بررسی میکنیم، ببینیم که علم روز نظرش در مورد قضای انسان چیه. اگر رسیدیم در مورد قضای انسان از نظر قرآن هم بررسی میکنیم. علم روز قضای انسان رو به 4 گروه اصلی تقسیم میکنه. قبل از این به 4 گروه تقسیم بکنه، به 2 گروه اصلی تقسیم میکنه به نام قضاهای حیوانی و قضاهای گیاهی. قضاهای حیوانی چیا هستن؟ قضاهایی هستن که منشأ حیوانی دارن، از گاو و گوسفند و عرض کنم که مرغ و ماهی و تمام فراورده هایی که از حیوان به دست میان. ولی شما اگر دقت کرده باشید جدیداً انسان ها یک فرهنگ جالبی غالب شده بر اینها که غذاهای عجیب غریبی میخورن. مثلا توی بهترین سوپرمارکت ها و اونهایی که درجه 1 هستن میان عقرب ها رو میگیرن میندازن تو روغن، سرخ شد روش کاکائو میریزن و خیلی هم گرون میفروشن. دقیق فرمودید؟ یا سوسک میخورن، یا مورچه میخورن، یا مار میخورن، یا عرض کنم هر حیوانی که در واقع جنبنده هست میخورن. اتفاقا دیروز بعد از اون نشون میداد آفریقا رو، کامرون رو نشون میداد، نمیدونم دوستان دیدن یا نه. اینا جنگل آتیش میزدن، هرچی موش بود، مار بود، عرض کنم که سمور بود، میمون بود، همه اینا رو میگرفتن و میخوردن. یکی از بهترین غذاهاشون گوشت میمون بود. الان غذاهایی که انسان ها میخورن در واقع بهترینش اینه که میمون رو میارن زنده زنده جمجمهشو میزنن، این مغز که داره تکون میخوره سر میکشن. یکی از بهترین غذاهای انسان هایی که تو آمریکا زندگی میکنن. پس این انسان به کجا رسیده؟ یک شکم چه ارزشی داره که هرچی هست بریزی توش؟ حالا یه فیلمی هست من دنبالشم که انشالله ضبط بکنم، بعد آماده شد میدم خدمتون. ببینید که انسان چی میخوره. انسانی که ما میگیم اشرف مخلوقاته، باید اشرف غذاها رو میل بکنه، پسترین غذاها رو میل میکنه. در واقع میشه همون سوره مبارکه اعراف آیه 179. بعد گروه دوم غذاهایی هستش که منشأ گیاهی داره. پس منشأ گیاهی غذاهایی هستن که از زمین رشد میکنن، حبوبات هست، دانه ها هست، میوه ها هست، سبزیجات هست و روغن هایی که از اینها میگیرن. پس 2 گروه غذا هستش که ما انسان ها استفاده میکنیم. گروه اول غذاهای حیوانی و گروه دوم غذاهای گیاهی، که اکثریت غذای امروز ما رو غذای حیوانی تشکیل میده. یعنی از خانم ها عرض کردم قبلا فراورده های حیوانی رو و سرخ کرده رو بگیریم دیگه غذا بلد نیستن بپزن. بخصوص اگر مهمونم بیاد بگه من 1 هفته میخوام مهمون شما باشم، در منزل شما هستم، سرخ کرده برای من درست نکن، فراورده حیوانی هم درست نکن، دیگه چیزی بلد نیست خانم درست بکنه. به خاطر همین مسئله مادم من یک کتابی الان دارم می‌نویسم، حدودا نصفش آماده شده، به نام ارمغان سلامتی. بیش از 60 نوع غذاهای گیاهیه و میتونم بگم 80% این کتاب غذاهایی هستش که اکثریت مردم اصلا نمی‌شناسن چیه و نخوردن تا حالا. بسیار خوشمزه و جالب. یعنی اگر کسی مهمون شما باشه در طول یک ماه هر روز 1 نوع غذای متنوع براش درست میکنیم، بسیار خوشمزه و در حداقل زمان هم آماده میشه. خب پس 2 گروه اصلی رو عرض کردیم خدمت شما. در واقع غذای انسان رو از نظر علم روز و علم تغذیه امروز به چهار گروه تقسیم میکنن. گروه اول رو پروتئین ها رو میگن، گروه دوم قند ها، گروه سوم چربی ها، گروه چهارم ویتامین ها هستن. خب ببینیم که به همین شکلی که عرض کردم، اول پروتئین ها از اهمیت بالایی برخورداره که معمولا در علم پزشکی میگن هر کسی به اندازه وزنش که هر چند کیلو باشه در روز به ازای هر یک کیلو یک گرم باید پروتئین بخوره. و به خاطر همین مسئله تبلیغات غلطی که انجام شده، مردم رو میارن به گوشت و مرغ و تخم و مرغ و لبنیات و به این شکل، و نهایت هم گرفتگی عروق و سکته و بعدش هم باقرزون. خب پروتئین ها حدودا نیمی از بدن رو تشکیل میدن، حدود 50% بدن رو تشکیل میدن، که یک سوم این پروتئین ها در عضلاته. که امروز هم کسانی که بادی بیلدینگ کار میکنن یا بدن سازی، چه معضلاتی براشون ایجاد میشه و چه چیزایی میخورن. یکی از این پودر پروتئین هایی که اینا میخورن میدونی چیه؟ که کرم خاکیه، حدود 61-63%. این کرم خاکی دارای پروتئین، اینا رو خشک میکنن، آسیاب میکنن، به این پودر اضافه میکنن و اینا میخورن که بازوهاشون گنده بشه. اکثر اینا رو من دیدن بیمارم، حتی اونایی که حرفه‌ای کار میکردن به من مراجعه کردن، من جایگزین غذا بهشون دادم که در عرض 48 روز 7 کیلو اضافه وزن آوردن. از اونم غذاهای گیاهی بوده همش. پس نیمی از بدن انسان رو پروتئین ها تشکیل میده که یک سوم در عضلات، یک پنجم در استخوان ها و غضروف های بدنه، یک دهمش در پوسته و بقیه در مایعات بدن. به جز دو قسمت بدن که پروتئین نباید داشته باشه، اگر باشه بیماری حساب میشه، یکی در ادرار پروتئین نباید باشه، یکم در صفرا هست. اگر در این دوتا پروتئین باشه انسان دچار بیماری خیلی بدخیمی میشه که نهایت سرطان کلیه میشه، دیالیز و پیوند شاملش میشه. پس در دو قسمت بدن ما پروتئین نباید وجود داشته باشه، یکی صفرا و یکی ادرار هستش. و اما در خون یک مقدار پروتئین هست که اهمیت بسزایی داره. گلبول‌های قرمز ما 95% پروتئین هستن که هموگلوبین ها هست. و چند نوع پروتئین دیگه ما داریم در خون به نام گاماگلوبین که اینها در واقع سیستم ایمنی بدن رو تشکیل میدن، در واقع دفاع میکنن در مقابل ویروس ها و میکروب ها. که این گلبول‌های قرمز ما 95% پروتئینه، 5% آهنه. که اکثر این خانمان با عادت ماهیانه که دارن و چایی که زیاد میخورن این بیشتر 5% هم از دست میدن. این مرتب میرن چیکار میکنن؟ B12، B6 بعد عرض کنم که اسید فولیک و امثال هم رو دارن این مرتب میخورن، فایده ای هم نداره. به جای اینکه این کارا رو انجام بدید بیاید غذاتون رو رعایت بکنید تا دچار خونریزی شدید نشید، چای نخورید تا دچار کمبود آهن نشید. بیماری آنمی رو نوشیدن چای ایجاد میکنه. خب پس بهترین چیزی که در واقع به درد ما میخوره در پروتئین ها اسید آمینه ها هستن. جالب اینجاست که یه چیز جالبی بگم که جدیداً کشف شده برای خودم، اسید آمینه هایی که در بدن ما هستن و زنجیره دی ان ا رو تشکیل میدن و باعث میشن که این مسائل ارثی و صفات ارثی از پدر و مادر به فرزندان منتقل بشه، همه از بازها هست. ما یک باز داریم، یک اسید داریم. تمام اسید آمینه ها که انتقال وراثت انجام میدن همه بازن، یعنی پیهاششون بالای 7 هست. خب در شهرزا که زیاد ماست میخورن، ماست حالت بازی داره یا اسیدی داره؟ اسیدی داره، زیر پیهاشش زیر 4 دیگه. در واقع مهمترین کاری که انجام میده اجازه نمیده این دی این ای و صفات ارثی به راحتی انتقال پیدا بکنه. هفته گذشته که من دانشگاه اردبیل بودم، چند تا دانشجوی پزشکی بود که با هم صحبت میکردیم، یکی از این دانشجو ماست زیاد میخورد. گفتم ماست نخور. گفت من حرف شما رو قبول نمیتونم بکنم چون دلایل علمی نداری. گفتم باشه. همین مسئله که عرض کردم خدمت شما، گفتم زنجیره دی ان انسان از چی ساخته میشه؟ گفت از باز. گفتم باز پهاش چقدر تو بالای هسته؟ گفتم ماست پهاش چنده؟ بنده خودم جور موند. گفت من دیگه ماست نمیخورم. دانشجو پزشکی بود، اول مقاومت کرد، بعد که این مسئله رو بهش گفتیم کار کرد، از اون مقاومتش دست برداشت که من دیگه ماست نمیخورم. چرا؟ چون آگاه بود واقعا خودش به این مسئله. پس عزیزان ببینید وقتی که در قرآن خداوند میفرماید فلینظر الانسان الی طعامه، ای انسان به غذا نگاه کن، به این شکلی که فقط نگاه بکنی، همین نگاه کردن ساده شما را از خیلی چیزا نجات میده. اگر فضل موشی باشه، کرمی باشه در غذا، سنگی باشه در غذا، حداقل اینا رو میبینید. ولی اگر با اون تفکری که خداوند بیان فرموده نگاه بکنید، متوجه میشید که این غذا به چه دردی از شما میخوره، چه بیماری رو ایجاد میکنه، چه دردی رو دوا میکنه. دقت فرمودید؟ بله. حالا انشاءالله یه روز فرصت بشه راجع به این مسئله خلقت و تغذیه یه بحث جداگونه یه 2-3 ساعت صحبت بکنیم، ببینید چقدر جالب خداوند در قرآن بیان کرده. خب در واقع پروتئین ها رو عرض می کردم. بدن انسان به 20 نوع پروتئین یا اسید آمینه نیاز داره که 10 نوعش رو بدن خودش می سازه و 10 نوعش رو ما از طریق غذا باید به بدن بدیم. هر موقع این 10 نوع رو از طریق غذا به بدن دادیم، از این غذا استفاده میکنه و بدن 10 نوع دیگر هم می سازه. ما به این 20 نوع میگیم پروتئین کامل. در گیاهان خداوند که آفریده 4 مغز که 3 تا پوست دارن، یه پوست نازک دارن، یه پوست چوبی دارن، یه پوست سبز دارن، بادوم، گردو، فندق، پسته. در واقع خداوند این 20 نوع پروتئین رو در این 4 مغز قرار داده که دارای 3 تا پوست هستن. کسی در روز یک مقدار از این 4 مغز استفاده بکنه، به این شکل استفاده نکنه، هم 4 مغز استفاده کنه، هم سرخ کردن استفاده کنه، هم گوشت استفاده کنه، تمام بدنش پر جوش میشه. چرا؟ اینا با هم سازگاری ندارن. ما میگیم اگر شما یه 10 تا 15 تا بادوم، یکی دو تا گردو خوردید، دیگه یه بعد غذا گوشتی چیزی نخورید. این به اندازه 4 برابر گوشت انرژی داره و کالری زیاد میکنه. این اسید آمینه ها رو عرض کنم که من عرض میکنم خدمتتون، اگر دوست داشتید یادداشت بکنید، اگرم نه که انشالله سه‌شنبه این کتاب رو میدیم برای چاپ و آماده شد تقدیم میکنم خدمت شما انشالله. 10 تا از اسید آمینه هایی که از طریق غذا وارد بدن میشه و بدن نمیتونه اونها رو بسازه از این قرارن: لیزین، 10 تا هستن، لیزین، آرژنین، فنیل آلانین، تریپتوفان. تریپتوفان یه اسید آمینه که تو مغزه، با خوردن گوشت زیاد این اسید آمینه از مغز تو مغز از بین میره. پس گوشت زیاد اگر خوردین حافظتون کم میشه. هیستیدین، ایزولوسین، والین، میتونین، ترونین و لوسین، این 10 تا اسید آمینه ای که از طریق غذا باید وارد بدن بشه. حالا ببینید شما چه غذایی میخورید که این 10 تا اسید آمینه توش هست؟ میتونید به من بگید چی هست؟ خب اما اون 10 تا اسید آمینه ای که با خوردن این غذاها بدن خودش این 10 تا دیگر رو میسازه، پرولین هست، گلیسین، آلانین، سیستئین، سرین، آسپراتیک اسید، گلوتامیک اسید، آسپراژین، گلوتامین و تیروزین. خب ما به این 10 تا و به اون 10 تا میگیم یک پروتئین کامل. حالا اگر کسانی که حتما پیش اومده بدنشون زخمی میشه یا بیمار میشن، تو بستر میخوابن، زخم بستر میگیرن، چرا زخم بستری اینا خوب نمیشه؟ علت عمدش اینه که بدن اینها دچار کمبود پروتئینه. پس به کسانی که میبینیم زخمای طولانی دارن و خوب نمیشن، ما میگیم چی بهشون میدیم؟ بادوم و فندق میدیم. چرا؟ چون اینا پروتئین خیلی زیادی دارن. پروتئین زیاد باعث میشه سریع این زخم‌ها ترمیم پیدا بکنه. پس اگر دیدید که زخمتون به راحتی خوب نشود، بدونید که دچار کمبود پروتئین هستید. اگر دچار اختلالات هورمونی شدید، بازم بدونید که پروتئین تو بدنتون کمه. چرا؟ پروتئین‌ها رو ما به دو گروه عمده تقسیم می‌کنیم: پروتئین‌های کروی و پروتئین‌های رشته‌ای. پروتئین‌های کروی از کرات ریزی تشکیل شدن که تمام هورمون های بدن ما رو تشکیل میدن. پس هورمون اگر در بدن ما نباشه، اصلا حیات برای ما وجود نداره. خب این هورمون تستوسترون هست، پروژسترون هست و هورمون های دیگه، اگر اینا نباشن اصلا زاد و ولدی نیست، انتقال وراثتی نیست. پس اگر بدن شما دچار کمبود پروتئین باشه، نازایی دنبالش هست، عدم باروری هست، بیمار شدن هست، ضعف شدن هست و خوب نشدن هم هست. پس پروتئین های کروی تمام هورمون های بدن ما رو تشکیل میدن، پروتئین های رشته ای بافت های همبندی ما رو تشکیل میدن، پروتئین های رشته کدوم هستن باعث میشه این مایچه ها بچسبه این استخون و این قضروف ها رو پی ها رو بسازن و در واقع ما بتونیم حرکتی انجام بدیم. اگر کسی این پروتئین های رشته ای که کلاژن ها و بافت های همبندی رو تشکیل میدن دچار کمبود بشن، اولین بیماری که میاد سراغشون بیماری آرتری روماتوئید یا روماتیسم مفصلیه. در واقع این مفصل ها ورم میکنن، این پروتئین ها از بین میرن، دیگه شخص قدرت این که یه قاشق بلند بکنه نداره، بتونه از جاش حرکت بکنه نداره. پس عزیزان ببینید پروتئین چقدر ارزش زیادی داره. جالب اینجاست که من در قرآن بررسی کردم، قرآنم اولین چیزی که غذا انسان رو بیان کرده بود پروتئین ها هست، ولی با این تفاوت که پروتئینی که خداوند در قرآن بیان کرده پروتئین گیاهیه. جالب اینجاست که یکی از رموز قرآن اینه که اگر پروتئین گیاهی استفاده کردی، این پروتئین گیاهی قابل استفاده برای ویروس، میکروب و باکتری نیست. یکی از ایجاز قرآن اینه، به خاطر همین میگیم همه درمان ها در قرآن هست. اگر شما پروتئین گیاهی مصرف کردی در واقع بدنتون رو بیمه کردی. حتی بیاید شما چیکار بکنید، لوله آزمایش که پر از تخم انگل یا میکروب یا باکتری اصلا بخورید، وقتی که غذا اونا بهش نرسن از بین میرن. چرا؟ چون توقف غذا در روده شما کمتر از 24 ساعت میشه. اگر این مقدار شد هیچ میکروب ویروسی انگلی و تخم انگلی نمیتونه در روده شما رشد بکنه. پس یکی از ایجاز قرآن اینه که اولین پروتئینی که میگه یه انسان غذای تو اینه پروتئین های گیاهی هست. پس پروتئین ها از اهمیت بالایی برخوردارن. دومین چیزی که از نظر علم تغذیه روز غذای انسان رو تشکیل میده قند ها هست. من یادمه قبل از انقلاب من تا حالا بچه‌ای رو ندیده بودم که دچار دیابت بشه و در طول عمرم تا اون زمان که 23 4 سالم بود در واقع یکی دو تا دیابتی رو من شنیده بودم که اونم سن بالای 60 سال 70 سال داشتن، ولی الان بچه 4 ساله انسولینی، بچه 10 ساله انسولینی، 15 ساله انسولینی، 20 ساله انسولینی. برای اینکه نه مادر میدونه چی باید بخوره نه بچه میدونه چی باید بخوره، از اون فطرت خود و غریزی خود که خارج میشن دچار این مسائل میشن. خب پس اولین غذایی که از ارزش بالایی برخورداره پروتئین ها هست. دومین مواد غذایی که ارزش خیلی بالایی داره قند ها هستن، ولی جالب اینجاست که حجم قندی که ما مصرف میکنیم بسیار کمه ولی ارزش زیادی داره. دلیلش علمیش هم اینه که اگر قند در بدن ما نباشه و به بدن ما نرسه سوخته نمیشه و انرژی ایجاد نمیشه. کسانی که دارای انرژی خوب هستن قند تو بدنشون براحتی میسوزه. پس اهمیت قند به خاطر اینه که در بدن سوخته میشه و انرژی تولید میکنه. و جالب اینجاست که قند زمانی سوخته میشه که پانکراس یا لوزالمعده ما شروع کنه به کار کردن. یک سلول هایی هست در پانکراس که بخوام بگم پانکراس دقیقا چیه، شما سیرابی گوسفند خوردید که یه جا هست بهش میگن شیردون یا نگاری، خیلی لزجه توش، نمیدونم دیدید یا نه. این در واقع همون لوزالمعده یا پانکراسه. یه سری سلول هایی هست به نام جزایر لانگرهانس، سه نوع هورمون تولید میکنه. ببین در بدن انسان خداوند چه عظمت ایجاد کرده. یه سری این سلول ها میان انسولین تولید میکنن، چون اگر انسولین در بدن انسان نباشه قندی که میخوره وارد سلول نمیشه، وارد سلول نشه سوخته نمیشه. آزمایش که شما میدید قندتون بالاست، دچار دیابت شدید. و اکثرا کسانی که دچار دیابت میشن سریع خسته میشن و حال کار کردن رو ندارن. پس این انسولین رو ترشح میکنه و میاد جداره روده رو تحریک میکنه، قند میره داخل سلول و میسوزه و شما انرژی دارید و صبح تا شب کار میکنید، میدوید بالا پایین میپرید. خب حالا چقدر باید تولید بکنه؟ مقدار قندی که شما مصرف میکنید یک عاملشه. بعد یکی از سلولای دیگه میاد گلوکاگون ترشح میکنه. خب حالا اگر شما یه موقع نرسیدید و غذا در اختیار نداشتید قندتون افت کرد، خب سریع از حال میرید و قش میکنید. خداوند این گلوکاگون رو آفریده، میاد خبر میده سریع به کبد شما که گفتیم قبلا کبد درد کردیم خدمت شما، این بدن الان قندش کمه، یه سیگنال میده به کبد، کبد میاد چیکار میکنه؟ گلیکوژنی که داخل خودش به عنوان قند ذخیره کرده میزه داخل خون و مصرف سلول ها میشه و شما دچار قش نمیشید و اصلا متوجه نمیشید که تو بدن شما چه اتفاقی افتاد. جالب اینجاست که دوباره یه هورمون دیگه خداوند در همون لوزالمعده تولید کرده به نام سوماتوستاتین. خب این چه کاری انجام میده؟ میاد این دوتا رو کنترل میکنه، میاد هم انسولین رو کنترل میکنه هم گلوکاگون رو کنترل میکنه. اینا کارشون رو درست انجام بدن. ببینید خداوند در یک قده کوچیک در بدن شما چه عظمت ایجاد کرده و شما ازش بی‌خبرید. همین لوزالمعده اگه درست کار نکنه مرگ حتمیه. یعنی کسانی که دچار سرطان لوزالمعده میشن از 100 نفر بیمار یک یا دو نفرشون میتونن جان سالم به در برن، بلا استثنا همه میمیرن. یعنی یکی از قده های فوق العاده با عظمتی که خیلی از کارا رو انجام میده، پپسین و ترپسین تولید میکنه برای هضم گوشت، میاد ارسلن که انسولین، گلوکاگون و سوماتوستاتین تولید میکنه و آنزیم های دیگر رو تولید میکنه. چیزی که این رو خراب میکنه پرخوریه، بدخوریه و بیجاخوریه و ندانستن که انسان چی داره میخوره. دقت کردید هر قسمتی از بدن انسان عظمتیه که اگه بخوام توضیح بدیم واقعا ساعت‌ها طول میکشه. پس ببینید عزیزان در وهله دوم چیزی که به درد ما میخوره که در ما انرژی تولید میکنه قنده. خب حالا یه بحث جالبی راجع به قند من دارم که اینو بگم به شما، بعد بیان تقسیمات قند بگیم. ما قندها رو به دو نوع عمده تقسیم میکنیم به نام قندهای چپگرا و قندهای راستگرا، که خداوند در قرآن اول قندهای چپگرا رو میفرماید. حالا اینو من برای شما توضیح میدم، ببینید که ما چقدر از غذایی که میخوریم واقعا غافلیم و این غذا چه تغییرات عظیمی در بدن ما ایجاد میکنه، به ما بینش میده یا بینش از ما میگیره، ما رو در راه خدا قرار میده یا در راه غیر خدا قرار میده. خب قندها به دو گروه تقسیم میشن. قندهای راستگرا قندهایی هستن که در ساختمان قند به کار میره، مثل قند شکره که الان امروزه مصرف فوق العاده زیادی داره. من چند سال پیش یه مقاله راجع به قند شکری که تو ایران مصرف میشه نوشتم، برای پسرم نوشتم، رفت مقام هم اول یا دوم تو اصفهان کسب کرد. شما به یک آمار سرانگشتی بگیرید ببینید که چقدر قند و شکر توزیع میشه تو این مملکت، چقدر زمین‌های حاصلخیز رو به خودش اختصاص میده و چقدر بیماری‌ها رو ایجاد میکنه و چقدر ارز رو از این مملکت خارج میکنه. چقدر فرمودی؟ حالا فرقش رو میگم خودتون متوجه میشید. خب پس تمام این قند و شکر و شیرینجات و چای شیرین و مربایی که شما درست میکنید، این شیرینجات قندمادی رو درست میکنن، همه قندهای راستگراست. اینها زمانی قابل استفاده هستن که در بدن ما انسولین تولید بشه. خب بیش از حد خوردن این هم لوزالمعده خسته میشه، نمیتونه انسولین تولید بکنه و نهایت شما دچار دیابت میشید. خب اما قندهای چپگرا چی هست؟ قندهای چپگرا قندهایی هستن که اگر در مقابل نور قرار بدیم سایه‌شون یا نور رو به طرف چپ هدایت میکنن و اینها در ساختمان اسیدامینه‌ها به کار میره. اسیدامینه ها گفتیم در ساختمان چی به کار میره؟ در ساختمان دی ان ای انسان به کار میره. دی ان ای انسان چه کاری انجام میده؟ در واقع انتقال وراثت از پدر و مادر به فرزندان میکنه. جالب اینجاست که در قندهای چپگرا ما برای جذبش و سوختن این قند نیاز به انسولین نداریم، که از اینجا میفهمیم که چرا خداوند در سوره مبارک نحل آیه 69 اثر رو میفرماد شفاست. شفا اون لناس، یعنی برای همه مردم بلا استثنا شفاست. چرا؟ برای اینکه جز قندهای چپگراست، اصلا وجود شما رو میسازه، هیچ میکروبی ویروسی نمیتونه درش رشد بکنه و جالب اینجاستش که در واقع انتقال وراثت میده. فرق این قند با اون قند اینه، ما میگیم کسانی که دیابت خیلی حاد بیدارن فقط در روز آب و عسل استفاده بکنن به مدت 3 روز تا 1 هفته دیابتشون کنترل میشه. ولی پزشکا جالبه میگن دیابتی عسل نخورن. جالبه که در کتاب درسی خودشون در جلد 3 صفحه 1488 گفته بخورید اشکال نداره. پزشکا میگن نخورید. کتاب خودشون هم نخوندن درست حسابی. گایتون جلد 3 و صفحه 1488 دقیق فرمودین؟ خب پس اثر رو اگر ما استفاده کردیم سریع تولید انرژی میکنه و جالب اینجاست که نیاز به انسولین نداره برای جذبش و سوختنش. ما میگیم اگر اثر رو استفاده میکنید حتما یخ بندازید توش، حتما لیمو ترش بریزید توش تا معدتون تقویت بشه. و جالبه که اگر این اثر رو که شربت کردید صبح ساعت 7 در عرض 5 دقیقه میل بکنید، تا ساعت 2 و 3 و 4 اگه غذا نخورید نه گرسنه‌تون میشه نه تشنه‌تون میشه. دلیل علمی چیه؟ دلیل علمیش هم اینه که بلافاصله قبل از اینکه به معده برسه سلول‌های مغز شما جذب میکنه این اثر رو. چرا؟ فقط غذای مغز گلوکوز خالصه. خب یه سری ایراد میگیرن، میگن که یه بیماری هست به نام بوتولیس، یک سری باکتری های بی حوالی هستن در اثر رشد میکنن، در حالی که چنین چیزی نیست. اینا بیشتر در قند و شکر و مرباجات رشد میکنن، چون هیچ میکروبی بیش از 4 روز در اثر نمیتونه زنده باشه. به خاطر این جالب اینجاست که میگن به بچه‌ای زیر 1 سال اثر ندید پزشکا، ولی میگن قند و شکر قنداق به اینا بدید. خب چجوری این در اثر رشد میکنه ولی در قند و شکر که تو آزمایشگاه برای کشت میکروب میگن رشد نمیکنه؟ این تضاد انسان چجوری بپذیره؟ خب پس قندا رو متوجه شدید که اگر ما قند چپگرا استفاده کردیم فشار به لوزالمعده نمیاد، همیشه جوان میمونید، هیچ موقع تا آخر عمرتون دیابت نمیگیرید، فشار خون نمیگیرید. اما اگر قندهای معمول رو استفاده کردید دچار این بیماری میشید که تو این شهرزا چقدر دیابتی هست. اما قندها رو به 3 گروه اصلی تقسیم میکنیم به نام مونوساکارید، دیساکارید و پلیساکارید. یعنی قندهای ساده، قندهای دو ترکیبی و قندهای چند ترکیبی. بدن انسان فقط قندهای یک ترکیبی رو و ساده رو میتونه جذب بکنه، که در حقیقت ما تمام قند و شکر شیرینی که میخوریم قندهای چند ترکیبیه، باید وارد بدن بشه، تجزیه بشه، تبدیل به دوتا بشه، بعد تبدیل به ساده بشه تا قابل جذب بشه. خب این همه شما این شیرینیجات رو میخوریم دچار افسردگی شدید میشین، دچار کیست تختان میشید، فیبروم میشید، میوم میشید، نهایت هم جراحی، شیمی درمانی، رادیوتراپی، بعدش هم باقرزبان. بعد یقه خدا رو میچسبید که خدایا من چه گناهی کردم باید سرطان رحم بگیرم، سرطان تختان بگیرم، نازا بشم. اتفاقا دیشب یه جا بودیم، یه دختر خانمی بود، دانشجو بود، ایشون زنگ زد به ما، من یعنی رفت آمد خانوادگی داشتیم، گفت من یک کیست 6 سانتی متری دارم. گفتم شکلات نخور. گفت من خیلی دوست دارم. این کیست 6 سانتی متری رو یه رژیم غذایی بهش دادیم، بعد از 4 روز آثاری از این نبود. بعد دیشب که من رفتم منزلشون دیدم یک بار این خانم کیست تخمدان جراحی کرده که 5 سانتی متر یا 7 سانتی متر بود، ترکیده تو شکمش، دوباره هر 2 ماه سه ماه یه بار یک کیست 5 سانتی متری تولید میشه. گفتم خب نخور. گفت من نمیدونستم. گفتم چرا خودت زدی به کوچه علی شب؟ اگه اون دفعه شما نبودی من گفتم شکلات نخور. خب گفتم شکلات میخوری از نعمت مادر شدن عقب میمونی، یعنی دیگه هیچ موقع نمیتونی مادر بشی. الان 2 سال ازدواج کرده هنوز بچه نداره. چرا؟ بنده شکمه دیگه. هی مرتب شکلات 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 یا غذا بیرون، غذا جوجه کباب نمیدونم. من دیشب یه مطلبی رو بهش گفتم میخواست بالا بیاره، گفت من کباب میخوریم و جوجه کباب. گفتم خب کباب اصلا میدونی اینا رو نمیشورن؟ گفت مگه میشه؟ گفتم چرا نمیشه، هم چلو کبابی هم کبابی همون که گوشت از قصابخونه میاد آویزون میکنن و همون جور هم چرخ میکنن. مگه شما میرید قصابی گوشت به شما میده، دستشو میزنه به گوشت، مگه نمیدارید چرخ گوشت؟ مگه پیش جلوی چشم شما میشوره میندازه چرخ گوشت؟ پس تمام کبابایی که شما میخورید در واقع چی میشه؟ گوشتی که نشسته است، خون هنوز کامل خارج نشده، این کثافت اینا همه بهش هست. وقتی گفتم داشت حالش به هم میخورد، گفتم دقت نکردی؟ هرچی به ذهنت خوب میاد و خوش میاد داری میخوری. حالا ایزنه که اینجا میرن کباب میکنن، مگه غیر از اینه؟ ای شما دیدید کبابی گوشت بشورن یا چلو کبابی گوشت؟ خب من یه هفته که دانشگاه اردبیل بودم یه جوجه کباب بود، یه کباب، ما فقط برنج خالی می‌خوردیم. جوجه کباب می‌دادیم به بغلیمون، کباب می‌دادیم به روبرویمون، برنج خالی می‌خوردیم. دقت می‌کنید؟ بله. به صلوات نیت بکنید. قند ها اصلا ببینیم از چی ساخته میشن، هیدروژن، اکسیژن و کربن ساخته میشن. بعد گفتیم قند های مونوساکارید، قند های ساده، دیساکارید، دوتایی، پلیساکارید، ستایی هستن که معمولا قند هایی که مونوساکارید هستن فوق العاده به درد ما میخوره که گلوکوز یکیشه.